بدون پیش شماره.
ساعت 16 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم، اما پارسی گویان عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
پارسی گویان،
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. همزبانان گرامی، درود و سپاس از همراهی شما با پارسی گویان این هفته. در پارسی گویان این هفته پرسانیم که چرا زبان فارسی میراث مشترک ما ایرانیان است. پرسانیم از این که امیر خسرو دهلوی واژه‌های پارسی، دری و فارسی را در سروده‌های خود چگونه به کار برده. پرسانیم از توجه شاعری پارسیگو به ماه اسفند در اشعارش. پرسانیم درباره کتاب سماع محشر که اشعارش در جشنواره شعر فجر امسال خوش درخشید، و پرسانیم از آیین‌های ایران شهری در اسفند و روزهای پیش از نوروز. چرا زبان فارسی میراث مشترک همه ما ایرانیان است؟ این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به این پرسش پاسخ خواهد داد. سپس با ما از چگونگی بکارگیری واژه‌های پارسی، دری و فارسی در اشعار امیر خسرو دهلوی سخن خواهد گفت.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. برنامه رو مانند برنامه های گذشته با یک نکته و یک پرسش آغاز می کنم. گفته میشه که زبان فارسی میراث مشترک فرهنگی و علمی یک ملته. می خوام راجع به این موضوع بگم و چرا واقعا ما زبان فارسی رو به عنوان میراث مشترک حساب میکنیم. خب زبان شاید به خودی خودش نتونه میراث محسوب بشه، چون زبان وسیله ارتباطه، اما زبان بستر میراث میتونه قرار بگیره. یعنی بستریه که میراث معنوی ما بر بستر زبان شکل گرفته، یعنی بر این بستر شکل گرفته. آثار گرانبها و معنوی ما مثل شاهنامه فردوسی که در خراسان تولید میشه، مثل سخن سعدی و حافظ در شیراز، مثل آنچه که نظامی گنجوی در گنجه و عران گفته، مانند اون چیزی که خاقانی در شروان گفته و صائب در اصفهان و بیدل در شبه قاره و امیر خسرو در دهلی و اقبال در پاکستان و رودکی در سمرقند و کمال خجندی و مهستی گنجوی و دیگران و دیگر شاعران به زبان فارسی گفتند و همین که این شاعران و این سخنوران اشخاصی مانند بیهقی، اشخاصی مانند نصرالله منشی، کتاب‌های نصر بزرگ با این زبان شعر گفتند، آثارشون به وسیله همین زبان تبدیل شده به میراث مشترک مردم پارسیگو که چه زبان مادریشون فارسی بوده یا نبوده. بنابراین چون همه مردم در تمام وطن ایران و ایران فرهنگی این آثار رو و این میراث معنوی رو متعلق به خودشون میدونستن، علتش چی بوده؟ علتش این بوده بر بستری شکل گرفته که اون بستر متعلق به همه است و متعلق به وطن فارسی است. خب حالا اگر اینها می اومدن، مثلا نظامی گنجوی می اومد به زبان مادریش در گنجه شعر می گفت، خاقانی به زبان مادریش که زبان ارانی یا زبان آذری بوده شعر می گفت، بابا طاهر به زبان لوری و لکی شعر می گفت، سعدی و حافظ به زبان بومی و محلی خودشون شعر می گفتن، یا شهریار تمام اشعارش رو به زبان آذری می گفت. خب اینها تبدیل می شدن به میراث اقوام ما، دیگه میراث مشترک نبودند. امروز در تمام ایران شعر شهریار می درخشه به عنوان شعر ایران. امروز تاریخ بیهقی در تمام تاریخ ایران از روزی که این کتاب با عظمت نوشته شده متعلق به همه مردم ایرانه. بنابراین چرا میگیم زبان فارسی میراث مشترک همه ماست؟ برای این که زبان فارسی ظرفی است و گنج خانه است که گنج ما در درون این خانه نهاده شده و برای ما به یادگار گذاشته شده و این گنج ها که این آثار معنوی هستند در این گنج خانه گذاشته شده و این گنج خانه متعلق به همه ماست. یعنی این گنج خانه رو اگر درش رو باز بکنن، بخوان تقسیم بکنن، به همه مردم ایران و همه مردم وطن پارسی و همه مردم ایران فرهنگی در هر کجای جهان هستن متعلق به همه است.
زهیبا زهیبا که بهش گفت زبارا، زهیقدر و زهیبا تبارک و تعالا، زهیفا زهی نو زهی شب زهی شو زهی گوهر منصور زهی پشت و تولا. زهی موج زهی مار زهی قال زهی حال زهی پر و زهی بار بر افلاک تجلال، چه زنون چه مجنون چه لیلی یا چه لیلا، چه سلطان و چه خاقان چه والی یا چه والا، چو بی واسطه جبار بفرمر جهارا، چه
در این برنامه میخوام برم به سراغ یکی از شاعران شبه قاره هند، امیر خسرو دهلوی. شاید در برنامه‌های سال‌های گذشته من مفصل راجع به امیر خسرو دهلوی صحبت کرده بودم، اما امروز میخوام از زاویه نگاهمون که در برنامه‌های گذشته ما واژه‌های پارسی و دری رو میکاویدیم در شعر شاعران پارسیگو، امروز هم سراغ امیر خسرو دهلوی رفتم که هم خودش رو بشناسیم و هم ببینیم راجع به فارسی و پارسی چی گفته. خب امیر ناصرالدین ابوالحسن خسرو ابن امیر سیف الدین محمود، این اسم کاملشه که مشهور به امیر خسرو دهلوی. لقب امیر خسرو توتی هنده، یعنی مشهور به توتی هنده. شاعر بزرگ پارسیگوی شبه قاره است. در قرن هفتم، یعنی در سال 651 هجری، در دهلی و یا در مؤمن‌آباد، منطقه‌ای در اطراف دهلی به دنیا آمد. از پدر ترک تبار و از مادر هندی امیر خسرو. علاقه و ذوقش به ادبیات فارسی از کودکی شکل گرفت، به نحوی که در سنین 16 سالگی و در نوجوانی آوازه شعری او در هند پیچیده شد و همه جا نام این جوان شاعر برده می شد. گفته شده که در حمله مغول به اسارت در میاد و مدتی در اسارت مهاجمان مغول قرار میگیره، بعد از آزادی به دهلی برمیگرده، رشد میکنه، به دربار سلاطین اونجا تقرب پیدا میکنه و به مقام ملک الشعرایی دست پیدا میکنه و در همون زمان هست که لقب امیر خسرو رو به اون میدن که همزمان ریاست کتابخانه سلطنتی اون زمان رو هم بر عهده میگیره. امیر خسرو با وجود اینکه از کانون زبان فارسی در اون زمان دور بود، چون در اون زمان هندوستان هنوز کانون زبان فارسی نبود، کانون زبان فارسی بیشتر در آذربایجان یعنی شمال غرب ایران و در شیراز بود در اون زمان، اما امیر خسرو با وجود دوری از کانون زبان و ادبیات فارسی از تواناترین سخنوران و شاعران پارسیگوی تاریخ زبان فارسیه. به گفته مرحوم زرین کوب که میگه که امیر خسرو شاعریه که معنی آفرینی کرده در شعر و ادبیات فارسی و او منتقدی برجسته است. مرحوم زرین کوب میگه اون شاعری معنی آفرین و منتقدی برجسته است، منتقد اوضاع اجتماعی روزگار خودش. امیر خسرو به واقع در تحکیم موقعیت زبان فارسی که بعد از امیر خسرو هست، یعنی بعد از سالها و صدهای بعد از اون، هندوستان تبدیل میشه به پایگاه اصلی و یکی از پایگاه‌های اصلی زبان فارسی، نقش امیر خسرو بسیار نقش برجسته‌ایه. تا اونجا که آثار امیر خسرو رو در پیوند دادن زبان‌های فارسی و هندی یکی از آثار مهم میدونن و حتی میگن که پیدایش زبان اردو که یک زبانی بینابین یعنی بین زبان فارسی و اردوس رو در اثر آثار امیر خسرو می دونند. در واقع امیر خسرو بوده که برای نخستین بار الفاظ و امثال فارسی و اوزان عروضی شعر فارسی رو وارد زبان هندی کرده و زبان اردو هم شکل کتابت گرفته و شکل مکتوب به خودش گرفته. امیر خسرو دهلوی در سبک شاعری مانند شاعران بزرگ پارسیگو شعر گفته، به خاقانی نظر داشته، به نظامی نظر داشته، از سعدی پیروی کرده و حتی گفته شده که حافظ هم از بسیاری از غزلهای او تأثیر پذیرفته از نظر ساختار و سبک. و البته امیر خسرو در واقع خودش اعتراف میکنه که نظامی گنجوی از برترین شاعران فارسی زبان هست و اعتراف کرده که نظامی گنجوی برترین شاعران پارسیگوی دوره خودشه و اتفاقا به تقلید از خمسه نظامی یک مثنوی گفته که خمسه امیر خسرو معروفه که این رو در 18000 بیت گفته، در 18000 بیت مثنوی گفته که به تقلید از خمسه نظامی هست. آثاری از امیر خسرو به جا مونده، دیوان اشعار داره، خمسه امیر خسرو است، جواهر خسروی است، اینا همه در شعر، چند تا مثنوی و آثار نظم پراکنده دیگری از او به جا مونده و آثار نثری هم داره، نثرش هم نثر زیبایی داره و در کل امیر خسرو در قرن هفتم که در هندوستان زندگی میکرده، در اونجا به دنیا اومده و در اونجا از دنیا رفته، به واقع باید اون رو یکی از بزرگترین سخنوران زبان فارسی بدونیم. در ادامه گشت و گذاری کردیم در دیوان امیر خسرو و جستیم ببینیم که واژه پارسی رو امیر خسرو در چه جاهایی و چه موقعیتهایی به کار برده که من چند نمونه رو خدمت شما میخونم.
Thank you.
در دیوان اشعارش در مثنوی که در مدح سلطان کیقوباد هست، یکی از سلاطین اون زمان هندوستان، میگه که باغ نه از گل طلبت رنگ و بوی، ابر نه از قطره بود آب جوی، حاصلم از طبع کج و فکر سست، نیست مگر پارسی نادرست. یه جوری تواضع به خرج داده، میگه که تلاش من برای گفتن شعر پارسی نادرستی بوده، بالاخره پارسی من یعنی یه جور مثلا شکست نفسی کرده. باز در مثنوی 73 که در سبب نظم کتاب و وصف حال خضرخان نامی هست، میگه که ولیکن چون ضروری بود پیوند، ضرورت عیب کی گیرد خردمند، غلط کردم گر از دانش زدم دم، نه لفظ هندی است از پارسی کم، به جز تازی که میره هر زبان است، که بر جمله زبانها کامران است. اینجا هم لفظ هندی و پارسی رو به اسم زبان پارسی به کار برده، میگه که لفظ هندی هم کمتر از زبان پارسی نیست، یعنی وقتی میگن این از اون کمتر نیست، در واقع در عظمت زبان فارسی گفته و خواسته هندی رو هم به همین شکل توصیفی کرده باشه. و باز در مثنوی دیگری، مثنوی 79 که در وصف بهار هست، میگه که گل صد برگ را خوبی زهد بیش، نموده صد ورق دیباچه خیش، اگرچه پارسی نامند اینها، ولی در هند زادند از زمین ها. گل صدبرگ رو میگه، میگه که این گل صدبرگ گرچه اسمش پارسیه، اسمش ایرانیه، گر این گل در دیار پارسی زاد، اونجا پارسی نام یعنی پارسی زبانه، این پارسی دوم میگه گر این گل در دیار پارسی زاد، چرا زو نیست در گفتارشان یاد. میگه چرا شاعران خودشون به کار نمیبرن، ولی اسم این گل در سرزمین ما اسم فارسیه. گل ما را به هندی نام زشت است، وگرنه هر گلی باغ بهشت است، گر این گل خواستی در روم یا شام، که بودی پارسی یا تازیش نام. اینجا هم باز دو سه بار از واژه پارسی اسم میبره، که یک بار منظور زبان پارسیه و یک بار منظور سرزمین پارسی و سرزمین ایرانیان است. در مثنوی 81 در بحث آرایش شهر و کشور میگه که دیگر ساز برنجین نام آن تال، به انگشت پری رویان قتال، دو روین تن که رویا روی در حرب، چو دف در پارسی میزان هر ضرب، کشیده تنبک هندی فغانی، شده تنبک زنش چون ترجمانی. اینجا هم چو دف در پارسی، باز هم میتونه ناظر به پارسی زبانان و فرهنگ پارسی باشه. و در دیوان اشعارش در مثنوی مجنون و لیلی در بخش 8 که ظاهراً برای فرزندش میگه، که راهنمایی میکنه فرزندش رو، میگه که میباش چو شاخ سبز دلکش، کاتش زنیش نگیرد آتش، بفروز چراغ پارسیایی، کور از سری به روشنایی. چراغ پارسی، چراغ روشنایی شاید مثلا دانش و فهم و علم پارسی زبانان باشه. پس بنابراین امیر خسرو در دیوان خودش از پارسی وقتی نام میبره به دو مقصود اسم برده، یکی زبان پارسی، یکی سرزمین پارسی و وطن پارسی به اصطلاح، که مجموعه ایران رو اسم میبرده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
باد بهاری از ماندگارترین و خاطر انگیزترین و بهاری ترین تصنیف های گنجینه موسیقی پارسی گویان است. این تصنیف را با شعری از بیژن ترقی و صدای داریوش رفیعی بشنویم.
شب نم بر گل تو بسی بهترین نرگس و ناز، دیده را بارو خط به گلچینی یاد، دیده را بارو خط به گلچینی یاد. جون پروانه جان به هوایت در
ماه بلوغ زمین، ماه بلاغت رسید. مزرع داران عشق دان فشانی کنید. این بیت را مرتضی امیری اسفندقه در ستایش ماه اسفند سروده، شاعری که همیشه به اسفند توجهی خاص داشته و سروده های اسفندانه فراوانی دارد. در نگاه او بهار نه اول فروردین که هر ساله و در آغاز رویش از راه می رسد. محمد کاظم کاظمی شاعر اهل افغانستان نگاهی داشته به جایگاه اسفند در فکر و سروده های مرتضی امیری اسفندقه. نوشته او را در بهارنامه با اجرای هموطنش زینب بیات بشنویم.
بهاری حضرت ابوالمانی دلیل میخواد
بهار نامه یاران رفتن یارد گلی که واکو نداغوش در برنگیزه موزه.
بهار نامه و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها پای آن کاج بلند. سلام و درود و ارادت تقدیم شما عزیزان و مهربانان، امیدوار هستیم که ما را همراهی بفرمایید. گل و ترانه و لبخند می رسد از راه، بهار سرخوش و خرسند می رسد از راه. گذشت دلهور آور غروب تنهایی، پگاه روشن پیوند می رسد از راه. دوستان، در بین شاعران امروز یکی از کسانی که به بهار توجه خاصی دارد مرتضی امیری اصفهانی است. مرتضی امیری شاعری است با شعرهای روان و صمیمی، هم قصیده های بسیار دارد و هم غزل های خوب. یکی از نکات جالب در شعر مرتضی امیری توجه خاص او با ماه اسفند با عنوان مقدمه بهار است و همین لحاظ بیشتر شعرهای او از توصیف ماه اسفند شروع می شود. او اسفند را بهاری در زمستان می داند. ماه اسفند ماه عرفان است، ماه بیداری درختان است، داغ نوروز بر جگر دارد این بهاری که در زمستان است. ماه اسفند در زمستان نیست، ماه اسفند در بهاران است. و چنین است که او چند قصیده مفصل با عنوان اسفند دارد. یکی همین شعری است که دیدیم و شعر دیگر آن که ماه اسفند فراز آمده سرخوش سرشار، این چه ماهی است چنین روشن و آینه تبار. گوش کن چهچه سار است و سرود گنجشک، نیست دیگر خبر از زوزه گرگ و کفتار. شستشو می کند این ماه زمین در باران، تا نباشد به کدورت نفس خاک دچار. نکته جالب دیگر در بهاری‌های مرتضی امیری اصفهانی نگرش معنوی او به بهار است، همان چیزی که در شعر کهن فارسی هم دیده بودیم. اینکه مولانا بهار را بهار جانها می‌دانست و می‌گفت که آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، و این نگرش به بهار را در شعرهای امیری هم می‌بینیم. بهار گم شده سبز آسمانی ماست، کسی که گفتم و گفتند می رسد از راه. در اینجا شاعر دنبال یک موعود است، دنبال یک گم شده است و این گم شده را در جلوه بهار می بیند. کسی که روح به افسردگی دوچار مرا نجات می دهد از بند می رسد از راه. مگو بهار، بگو روز بکر رستاخیز، بگو رسول خداوند می رسد از راه. این که فصل بهار بر رستاخیز تشبیه می شود در شعر بسیاری از شاعران دیده شده است، چون در بهار نیز جهان مرده دوباره زنده می شود. تعبیر رسول خداوند در این بیت هم یادآور شعری از مولاناست که می گوید آمد بهار خرم و آمد رسول یار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار. ما گفتیم که در نگرش مرتضی امیری اصفهانی بهار